رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 3 ژانویه سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور برعهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در پاکستان یک از فرماندهان ارشد مولا نذیر کشته شد. رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مصالحه ترکیه را بازداشت کردند. در دهلی با 5 مرد متهم در تجاوز دست جمعی دانشجو دختر اتهام رسمی اعلان شد. ازبکستان انتقال گاز طبیعی را از قلمروش منع کرد. تفصیل خبرها. بر اثر ضربه هواپیمای بسرنشین امریکایی، مولا نذیر یکی از رهبران ارشد افرادگراهای پاکستان کشته شد. مایتری خدمات کشف محلی شام چهارشنبه با موقع جنگجان در محله انگور اده وزیرستان جنوبی موشک انداخته شد. با جز مولا نذیر باز 9 جنگی دیگر از جمله یاور او به هلاکت رسیدند. مولا نذیر مسئول حمله های تروریستی شده به نظامیان ائتلاف بین المللی در افغانستان محسوب می شود. بر پایه برخی خبرها ماه نوامبر او بر اثر حمله یک مرتلب مجروح شده بود. همزمان گفته می شود که مولا نذیر با طالبان پاکستان در رابطه با حمله ها به نظامیان محلی وارد اختلاف بود. او با مقامات رسمی به خاطر جلوگیری از حمله ها به سربازان پاکستانی همکاری می کرد. در استانبول رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مصالحه ترکیه جنرال اسماعیل حقی قرادایی بازداشت شد. با نوشته خبرگزاری های محلی جنرال به انقره انتقال یافته است و مورد بازپرسی مقامات تفتیشاتی قرار می گیرد. گفته می شود که حبس جنرال قرادایی با تلاش مشخص کردن نقش نظامیان در سرنگون سازی حکومت نخست وزیر نجم الدین اربکان در سال 1997 رابطه دارد. اربکان هم در تلاش بالا بردن نفوذ دین اسلام در سیاست ترکیه متهم شد. نظامیان ترکیه معمولا خود را کفیلان دنیوی باقی ماندن کشور می خوانند. در دهلی با 5 مرد متهم در تجاوز دست جمعی و کشتار یک دانشجو دختر اتهام رسمی اعلان شد. به همه آنها حکم اعدام تعدید میکند. مایتروی پلیس محلی خودی بازداشت شدگان در مرافع دادگاهی شرکت نداشتند. متهم ششم بعد از مقرر شدن 39 سالش به محکمه کشیده میشود. بازداشت شدگان از روی 7 بندی کدکس جنایی از جمله کشتار، آدمربایی، غارتگری و تجاوز به ناموس عیبدار دانسته شدند. روز 16 دکبر این گروه در افتوبوس یک دانشجو دختر را تجاوز کرد. این دختر چند روز بعد در بیمارستان در سنگاپور از عالم درگذشت. پزشکان گفتند که نجات دختر غیر ممکن بود، زیرا جراحات های او مرگبار بودند. بعد از این حمله و تجاوز در سرتاسر هندوستان تظاهرات مردمی برگزار شد و آنها حمایت زنان را از این گونه جوانان تقاضا میکردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ازبکستان انتقال گاز طبیعی از قلاست گاز طبیعی را از قلم از طریق قلم روش منع کرد. حکومت این تصمیم را با تلاش دفاع از امنیت دولتی و آلوده نساختن محیط زیست مربوط نمود. تصمیم تاشکند قبل از همه به تاجیکستان دخل دارد. 31 دکبر سال 2012 ازبکستان انتقال گاز به این کشور همسایه را قطع کرد، زیرا هیئت های دو دولت تا آخر سال در مورد نرخ گاز به سازش نرسیدند. ازبکستان یگانه صادرکننده گاز به تاجیکستان محسوب می شود و پیوسته با بهانه گوناگون انتقال این مواد سوخت به کشوری همسایه را متوقف میکند. شرکت تلویزیونی الجزیره شبکه کبلی امریکایی کارن تیوی را خریداری کرد که یکی از مؤسسانش البرت گور نسابق نایب رئیس جمهور ایالات متحده است. شرط های سازش درباره خرید و فروش مخفی نگه داشته می شوند. البرت گور و شریکش جویل حیات هم در یک بیانات گفتند هم در الجزیره و هم در کارن تیوی باور دارند که حقیقت و دلیل باعث درک بهتر حوادث گرد و اطراف می شوند. قرار است که بجای کارن تیوی که آن را حالا ساکنان 60 میلیون منزل در ایالات متحده تماشا میکنند، شبکه نوی تلویزیونی الجزیره امریکا تأسیس شود که در آن به اخبار محلی و بین المللی برای امریکایی ها برتری داده خواهد شد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری دوما دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها.
نزدیک به 2000 ساکن شهر دوشنبه از آب آشامیدنی محروم شدند.
خانه‌هایی که غیر قانونی آب می‌گیرند، همش بر هم زده، محکم کرده. 21 اکتبر تقریباً قانونی کنن آب می‌گیرند.
خانه من دولت خود سخت است و قید گرفته است و در مسئله با آب تامین کردن با این تشکیلات شد ما دارم. و روی راست رو گفته شدم.
این مردم به من نگاه کنید. ساتیلو آیتا همون زاو دوارده شان ساتیلو داده. کارو
بسته بوشان با تجربه کانال، هر تجربه کانال رو کنار دوره کنی یا رو آب کت تامین نکن. اینو در نبود خشون خود را کی برو شد دوست دار. کی من موتش به برادر و از من موقع شو کنم استنی. و خود رو روش کارو ما چه ایشون اکنون دیگر.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. سازش عاقبت تصویب شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در بررسی دوم سازش با ناتو درباره اداره ذخیره اسلحه را پذیرفت. خاوران چرا از آب پاک محرومند؟ اداره آب و کاری زی دوشنبه ساکنان محلی را در خودسری عیبدار نموده است. و سیرخانه تا فتح قله کلیمانجارو چرا تیم معیوب روس علیه قانون دیما یکولف به نبرد برخواسته است؟ وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان سازشنامه همکاری کشور با پیمان ناتو در مورد اداره ذخیره اسلحه را تصویب کردند. سازشنامه با تامین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه در تاجیکستان مربوط بوده 31 انوری سال 2012 در بروسل امضا شده است. بر پایه سازش کمک فنی ناتو به تاجیکستان در حجم 570 هزار یورو برای حفظ ذخیره های اسلحه و تامین امنیت آنها در نظر است. ضمن باری اول وکیلان مجلس نمایندگان این طرح را با دلیل کمبودی هایش از جمله ترجمه نادرست بعضی از واژه ها به زبان تاجیکی برگردانیده بودند. از شهر دوشنبه همکاری ما فرهاد میلاد گزارش می دهد.
پارلمان تاجیکستان سندی را که هفته پیش ناروشن و بحث برانگیز می نامید، این بار به بحث و با اکثریت رای ها تصویب کرد. سازشنامه تاجیکستان و ناتو را این دفعه نه وزارت دفاع بلکه نماینده کامل حقوق پرزیدنت تاجیکستان در مجلس عالی جمعه دولتوف معرفی کرد. و گفت این سازشنامه در پی درخواست تاجیکستان در سال 1999 در چهارچوب برنامه مشارکت برای صلح تهیه گشت که یاری های ناتو را برای تأمین امنیت و مدیریت بهتری ذخیره های اسلحه و بی‌ضرر کردن مینه ها در نظر دارد.
پیش از همه مفتی سازشنامه مذکور 15 نفر افسر وزارت مدافع برای ادارکنی ذخیره اسلحه و بی‌ضررگردانی اسلحه زیادتی آماده کرده میشن. سبب تصدیق در پارلمان از آن عبارت است که بعضی کارمندانی که از طرف تشکیلات تامینات تکنیکی سهش به کار جلب کرده میشن دوره مسئولیت ها باشن و از سبب که مبلغ ها گرانتی هستن آزادکنی از پرداخت ها و دیگر مبلغ های اندازی و گمرکی طلب کرده می شود.
بنا به اطلاع رسمی سازمان تأمینات فنی ناتو برای اجرای این سازشنامه 575 هزار یورو جدا کرده است که در حال حاضر 202 هزار آن در بنیاد ترستی برنامه مشارکت برای صلح ناتو از سوی ژاپن، شویتسریا، ترکیه، بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی جدا شده مبلغ باقی مانده را کانادا می پردازد. طرح سازشنامه تاجیکستان و سازمان تأمینات فنی ناتو را اعضای پارلمان روز 26 دکبر به بهانه ترجمه ناصحیح از انگلیسی و فرانسوی اما به این شبهه که با تعهدات تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB شاید مخالفت داشته باشد برای بازبینی فرستاده بودند. سهراب شریپوف عضو پارلمان و یکی از آنهایی که سر این سند شک داشت میگوید در آغاز نامعلوم بود که این سازشنامه چی را در نظر دارد، تا کجا به نیروهای مسلح تاجیکستان و برآمدن نیروهای ناتو از افغانستان ربط میگیرد.
گرانچه یک برنامه‌چه‌ای که ممکن بود که در سطح خود وزارت دفاع یکان همون پروژه شده عملی کنند. این حجتی وای نبود، لیکن اکنون همین گونه نظام قبول کرده شد. در اونجا بسیار مشخص یکان وایش نیست، خفش نیست، یکان دادوری موی به نظام نمی ضرورت بود دیگر دولت ها.
سازمان تأمینات فنی ناتو یا نمسا سال 1958 همچون مقامات اجرایه از توی کشورهای عضو تشکیل شده، هدفش تطبیق نمودن برنامه های ناتو است. سازشنامه میان سازمان تأمینات فنی ناتو و حکومت تاجیکستان درباره تأمین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه هنوز 31 ژانویه سال 2012 در شهر بروسل به امضا رسیده بود و در دایره برنامه مشارکت برای صلح که تاجیکستان آن را سال 2001 امضا کرده است اجرا می شود. از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB همچنین سازشنامه هنوز سال 2003 با قزاقستان و سال 2004 با بلاروس امضا شده است. هر دو کشور 200 هزار یورویی برای این برنامه دریافت کردند. در همین حال تصویب سازشنامه میان تاجیکستان و ناتو درباره تأمین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه در حال است که پیمان میخواهد سلاح و مهمات خود را پس از خروج از افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نگهداری کند. اما هم صحبتان ما میگویند این کاملا برنامه دیگر است که بررسیش در سطح حکومت ادامه دارد. آنها میافزایند شاید این نکته هفته پیش شبهه وکیلان مجلس را به بار آورده سبب رد شدن نسخه اولی سازشنامه گشت. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان هم تصویب شدن سازش با ناتو آید به اداره ذخیره های اسلحه.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز هم را پر کرده.
بیش از دو هفته است که اکثر ساکنان محله خاوران پایتخت تاجیکستان از آب نوشیدنی محرومند. مسئولین کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه تایید کردند که قبرهای آبگذر در این محله با دستوری آنها بریده شدند، زیرا اکثر منزل‌ها در خاوران غیر قانونی بنیاد شده، ساکنان بدون اجازه قبرهای آبگذر را نصب کردند. اما مردم محلی میگن که باری اول در 20 سال با این مشکل مواجه شدند. توجه کنید به گزارش شعلای گلخوجم، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
مسئولان کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه میگویند با دستوری آنها قبرهای آبگذر در محله خاورانی پایتخت بریده شده، دسترسی ساکنان به آب قطع گردیده است. به ادعای آنها اکثر منزلها در این منطقه شهر غیر قانونی بنیاد شده، ساکنان بدون اجازه قبرهای آبگذر را نصب کردند. اما ساکنان محله خاوران که نزدیک به 2000 نفرند میگویند طول این 20 سال باری هم با مشکل آب مواجه نشده بودند و حق آب را نیز سری وقت پرداخت میکنند، در حالی که آنها سبب قطع آب و گناهگاران قضیه را میجوستند. مقامات شهر گفتند مسئله برایشان روشن است. سیدجان قلندر، سردار دپارتمنت آب تامین کنی کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تمام محله خاوران، تمام خانه‌هایی که ساختن شده ده غیر از اون 32 خانه بود، دوره چیزه در اساس لایحه ساخته شده بود، اون خانه‌هایی که غیر قانونی آب گذراندن همش بر هم داده محکم قرارداد 21 تا قبر قطعیت قانونی کنن آب میکن.
جناب قلندرف افزود آنها چنین تصمیم را بعد از گذراندن چندین ملاقات بی‌نتیجه با مردم برای قانونی کردن منزل‌هایشان عملی کردند. در این محله حدود 2000 نفر به سر می‌برند و دستور بریدن قبرها اکثریت ساکنان منطقه مسکو را به آب نوشاکی گذاشت. ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور رئیس جمهور تاجیکستان که ساکن این محله است و دو هفته این جانب آب ندارد، گفت:
خانه من دولت خود ساخته و قرض گرفته است و در مسئله با آب تامین کردن با این تشکیلات شرطنامه دارم.
جنوبی عثمانوف افزود: عجیبش این است که هیچ یکی از دیهاتای مسئول سبب اصلی قطع کردن آب آشامیدنی را به آنها شهر نمیدهد. او میگوید:
اول میگفتن که در اینجا صدمه شده است، دویم عیب را به گردن برقی ها میزن، میگفتن که برق نیست، فشار پست است، سهی میگفتن که اصلا یخص محاله این محله پول آب را نداده است، برای همین قطع کردیم. یک گپی عمومی هم نداد.
بازید از این منطقه نیز ثابت کرد که در این سردی ها مردم برف و یخ را در دکو میجوشانند و از آن آب آشامیدنی میگیرند. به گفته ساکنان این محله چنین وضع باعث به بیماری های مختلف گرفتار شدن آنها گشته است. حیدر داودوف، ساکن محله خاوران، میگوید آنهایی که پول دارند آب میخرند، اما اکثریت برای آوردن آب تا 2 کیلومتر راه را تایمی نمایند. و از جمله افزود:
ها ادمای هستی که زورشون نمیرسه، مثلا تکنیک ندارن، شرایط ندارن، ای نو شرایط شفرو گرفته خودیسیان.
این مصاحبی ما همچنین گفت آب را در محله آنها به یگان اعلان پیشکی قطع کردند و مردم به اصطلاح سر و کلاهشان را گم نمودند. در همین حال عبدالواسی سعیدوف که نیز ساکن این منطقه است، گفت از این بی آبی به تنگ آمدند و نمیدانند دودشان را به کی گویند. او گفت:
خود مردم ها به من نگاه کنید،
ساتیلو آیتا هموز دوا دوارده ایسان ساتیلو دادیست اما اوه که همین ما میخریم همونجا کمتره ریخته ایساده است نساس کور که نکنه ایسی نمیره با
مردمی این محله میگن تو امروز با اداره آب و کوریزی شهری توشنبه حکومت های نوحیه و شهر مراجعت کردند ولی بی نتیجه در این حال مسئولان حکومت نوحیه شومنصور پایتخت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند در مقابل تصمیم ودا کانال کاری را انجام داده نمیتوانند زیرا به قبل آنها مسئله بنیاد منزل ها در محله خواران وزنین بوده اکثریتشان باید تخریب شوند اما بزرگ میریورف اوخدان توجیک میگوید
اگر شهروندا در اساس خوراشون قانونی باشد کارو من شهر زمین خود خوراک برآمدگی باشد در از این و یا شهرها بستگی باشند با تجربه در کانال پس تجربه در کانال حقوق ندارد که اینا رو حقوق تامین نکنند اینا در نوبت خودشان خود را که اینا رو سود داده کرد
گفتنیست محروم شدن بیشتر مردم منطقه خواران از آب آشامیدنی در حالی است که در محله روبروی آنها ساکنان منزل‌های بلندآشیانه نه تنها آب آشامیدنی بلکه با آب گرم نیز تامینند شالگل خواجه رادیوی آزادی دوشنبه
از آب پاک محروم ماندن صدها خانواده در محله خواران شهری دوشنبه
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نزاع در سوریه بر رشته عمر تقریبا 60,000 نفر مقرار زده است. این نکته در گزارش نوی اداره حقوق بشری سازمان ملل متحد تاکید شده است. نوی پلای کمیسری عالی حقوق بشری سازمان ملل اخیرا گفت بر پای تحقیقی که انجام آن 5 ماه طول کشید از 25 مارس سال 2011 تا 30 نوامبر سال 2012 59,648 نفر در سوریه کشته شدند. خانم پیلای افزود است که تلفات خیلی بیشتر از پینداری ماست و این واقعا تکان دهنده است. در گزارش اداره حقوق بشری سازمان ملل اطلاع هم از منبع های حکومتی و هم از منبع های گروه های مخالفین استفاده شده است. پژوهشگران بیش از 147,000 اطلاع درباره مرگ سوریگی ها را از 7 منبع جمع آورده آنها را همراه با گروه تحقیقاتی بنتک تفتیش و اطلاع های تکراری را از گزارش بیرون کردند. گفته می شود که بیش از 76% کشته شدگان در سوریه مردها و 7.5% زن هایند. از همه بیشتر ساکنان ولایت هومس، دمشق، ادلب و حلب کشته شدند. ماه آگوست سال روان خونبارترین هم در طول نزاع محسوب می شود. در این ماه بیش از 6,000 نفر جان باختند. گزارش اداره حقوق بشری سازمان ملل هم در حال نشر شد که روز چهارشنبه بر اثر ضربه هواپیمای جنگی حکومتی به یک بنگاه فروش بنزین در شهر ملیحه واقع در جنوب شرق دمشق تقریبا 70 نفر کشته شدند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاوری میانه در صحبت با ما گفت که وضع سوریه در بن‌بست قرار دارد و این گونه حل نشده باقی ماندن این قضیه امسال هم باعث مرگ آدمان زیاد خواهد شد.
متاسفانه وضع سوریه هرچی که پیشتر میریم پیچیده تر میشه. در واقع رژیمی هست که حاضر با نابودی تمام سوریه همچنان بر سر قدرت باقی بمونه و در این حال با جهانی روبرو هستیم که در برابر این مشکل اظهار عجز میکنه. موضع روسیه در حمایت از رژیم سوریه هرچقدر گفتن داره تغییر میکنه ولی همچنان راه حلی که بشار اسد در اون نباشه هنوز مورد تایید روسیه قرار نگرفته. در مقابل مبارزان سوری آنچنان حمایت حداقل نظامی رو برخوردار نیستند. تعدادی از کشورهای عربی مثل عربستان و قطر به اینها کمک‌های مالی می‌کنن و ترکیه کمک‌های لوجستیک، ولی اونا نیاز به کمک‌های نظامی جدی دارن تا بتونن با هواپیماهای اطراف بجنگن، با تانک‌هاش بجنگن. این است که الان وضع در واقع در یک بنبستی سوریه قرار گرفته که هر روز تعداد زیادی کشته میشن. رژیم قادر نیست که اپوزیسیون رو شکست بده و اپوزیسیون هم هنوز نتوانسته کار رو فیصله بده و اگر واقعا دنیا به خودش نیاد و تلاش نکنه که سوریه رو از این وضع مصیبت نجات بده متاسفانه کشتارها ادامه پیدا میکنه و از اون بدتر احتمال تقسیم سوریه جدی خواهد شد.
خب یعنی امکان تقسیم سوریه هم از نگاه شما واقعی است؟
بله، ببینید در سوریه بشار اسد وابسته به طایفه علوی است. علوی ها بیشتر در منطقه ساحلی سوریه مستقر هستند و یه تعدادی هم در مرز شمالی لبنان. مشکل الان این است که میگویند آقای اسد اگه ناامید بشه میره در لازقیه و در اون منطقه یک دولتچه یا دولت مانند علوی درست میکنه و از اون طرف سنی ها در منطقه حلب، در منطقه حما و مرزهای ترکیه بخشی از اونا در اختیار اونا خواهد بود. کورت ها از یه طرف دیگه در استان حسکه و استانهایی که با کردستان عراق مجاوره اونا در اونجا هستن. مسیحی ها و درزی ها در سوریه اونها هم در یه وضع خطرناک قرار دارن. اقلیتی هم از شیعیان وجود دارن که با علوی ها متحدن. همه اینا نشون میده که سوریه واقعا در وضع بسیار بدی قرار داره.
بله، تشکر علی رضا نورزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن بود که با او درباره اوضاع در سوریه و خطرهای نو در روبروی این کشور صحبت میکردیم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
الکساندر دیجای موس زمان یتیبی معیوب در یکی از صغیرخانه های روسیه بود، ولی امروز به فتح قله کلیمانجارو، بلندترین قله در افریقا موفق شده است. دیجای موس کامیابی خود را برکت پشتیبانی خانواده امریکایش میخواند که چند سال پیش او را به فرزندی قبول کرد. الکساندر قانون دیمایکاویو را که فرزندخانه کودکان روس از سوی شهروندان امریکایی را منع کرده است، محروم ساختن کودکان از حیات بهتر نامیده، تصمیم گرفته است که علیه آن صدا بلند کند. تفصیلات را در این باره از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده میشنویم.
دانشجوی 21 ساله یکی از کالج های ایالت تگزاس الکساندر دیجایموس با پایفزالی که سال گذشته قله کلیمانجارو را فتح کرده است اشاره نموده، میگوید هر انسان حق دارد که با پایفزال خود سیر کند. اما 6 سال پیش وقتی او را یک آیله امریکایی به فرزندی قبول کرد، الکساندر راه گشته نمی توانست، زیرا پایهایش معیوبند و بدون پایفزال مخصوص او نمی توانست از یتیم خانه در روسیه بیرون شود. الکساندر همراه با گروه از یتیمان سابق روسیه که فعلا در امریکا صاحب آیله شده اند تصمیم گرفته است بر ضد منع فرزندخانی کودکان روس از طرف شهروندان ایالات متحده امریکا قیام نماید. با گفتی الکساندر، این قانون حقوق انسان را پایمال میکند.
قانون خلاصه میکند که حیات کودک بدون زندگی در آیله امریکایی بهتر میگذارد. این سیاست ملتگرایان است. به فکر من این بزرگترین جنایت است، زیرا کودک را صرف نظر از ملتش از حق اصلی حیات در آیله محروم میکند. کودکان به امریکا نه برای شناسنامه امریکایی بلکه به خاطر آیله میآیند. اگر امکان باشد که کودک صاحب آیله شود، به فکرم این غیر اخلاقی است که کودک را از امکان داشتن آیله محروم کنند.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 28 دکبر قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف شهروندان امریکا را امضا کرد. اکنون 700 هزار یتیم روس از امکان پیدا نمودن آیله در امریکا محروم شدند. طبق این دستور، حتی یتیمانی که والدین احتمالی امریکایی پیدا نموده منتظر حجت بودند، از این حق محروم شدند. الکساندر قصه خود را مثال آورده تاکید میکند که در وطن این یتیمان روس را آینده تاریک انتظار است. در سال 2006 ناتاشا شاگینیان نیدهم، اساسگذار سازمان غیردولتی با نام مرکز بین المللی آیله های خوشبخت، درباره یتیمان صغیرخانه شهر نیژنی لاموی کنار شهر پنزا فیلم مستند نمایش داد. در این فیلم الکساندر دیجایموس که آن زمان الکساندر شولتسف نام داشت، سوار اروبچه روا میکرد. مایکل و هلینا دیجایموس الکساندر 15 ساله را در فیلم دیده عهد کردند که او را فرزند خوانند. یکی از شفاخانه های تگزاس پایهای به حرکت او را جراحی نموده برایش پایهای سنعی آماده کرد. در آیله دیجایموس الکساندر هم تحصیل خود را تکمیل نمود و هم در نوعهای مختلف ورزش دانش و ملکه پیدا کرد. الکساندر بعد ختم بخش روابط بین المللی امید دارد که بهر بهبود روابط ایالات متحده امریکا و روسیه و از جمله لغو شدن قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف امریکایی ها تلاش ورزد. او میگوید
مبارزه دشوار است زیرا در روسیه رسانه‌ها تحت نظارت حکومت قرار دارند ولی من تسلیم نمی‌شوم. هر کار ضرور شود اجرا خواهم کرد تا قانون منع فرزندخوانی بیکار شود. من به زبان روسی برای خوانندگان در روسیه مطلبی بسیار ننوشتم. شاید همراه با دیگر یتیمانی که در امریکا صاحب آیله شدند ما قصه نوشته آن را توسط پیام ها به رسانه ها و نشریه های روسیه بفرستیم.
الکساندر دیجایموس خوشحال است که پرزیدنت روسیه سرمایه گذاری های دولتی برای کمک به یتیمان معیوب را افزایش می دهد. ولی به گفتی نام برده مسئله یتیمان معیوب نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز هست که آن را با پول نمی توان حل نمود.
سرنوشت یک یتیم روز در خانواده امریکایی. یک گروه بانوان شهرک نفت‌آبادی ناحیه اسفره از بسته شدن یگانه کودکستان محل زیست خود شکایت کردند. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگار ما در خوزجان پیگیری کرده است.
گروه زنان از شهرک نفت‌آباد با یک نامه دست جمعی از حکومت شهر اسفره طلب کردند با بسته شدن یگانه کودکستان در این محل راه ندهد، وگرنه ده ها زنان کارگر برای پرستاری کودکان خود خانشین خواهند شد. خورشید عطاجان و یک ساکن مکتب شهرک نفت‌آباد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
من معلمه کار میکنم، دخترتون کودکستان میگیرده، الان که آنجا اونجا مخکر میکرده گیره ها. این سال بچه همه داریم اگر ندیادی تانکتا گرد داندم و مجبور که خانه نشتیم کار برستی ندانیسته. اما ما اجتماس میکنیم که این کودکستان شده شده این کودکو اماشنا مجبور رسته بچه گزرانو شروشن مادرو کارگرده.
به گفته خانم عطاجانوا کودکستان به کارخانه مشترک پترولیوم سوخت تعلق دارد و در آن حدود 100 کودک پرستاری می شدند. همچنین این کارخانه از سر سال نو مبلغ ماهانه نگهبانی کودکان را نیز از 70 تا 176 سامانی بالا برده است که برای مادران تنها گرانی می کند. کارخانه مشترک تاجیکستان و استریا پترولیوم سوخت در شهرک نفت‌آباد ناحیه اسفره به استخراج نفت مشغول است. پاسخ این سوال را که چرا این کارخانه کودکستان را بسته نیست و اکرامجان حلیموف اجرا کننده وظیفه رهبر کل کارخانه مذکور مطرح کردم. وی گفت:
این موسم سرما کنند و کمتر ما هم تا مبلغ گذاری هم این دوری سالی نمیمه کن همه چیز براک موندن و ما گفتیم که امینه چیمون وقتا هوا کنند و اگر میسیمون بعد سانی اینه البته این فکر یک اوکسانه نیست این فروخان مون براک چیمون بزبشکون کردنی هستیم.
جناب حلیموف افزود تصمیم نهایی درباره فعالیت منبعدی کودکستان در شهرک نفت‌آباد روزهای نزدیک پس از بازگشت رهبر کل کارخانه پترولیوم سوخت از سفر کاری گرفته خواهد شد. به گفته وی مشکلات مالی کارخانه‌اش نگذاشت برای سال 2013 به کودکستانش مبلغ جدا کند.
با سبب یعنی که دورایی بود که دیگر تشکیلات مؤسسه و همه موقع شرطنامه‌ای 30% 40% خرجش دیگون پرداخت میکردن، این روز همه از کس بیمکن، یعنی ما فقط کارخانه خودش بکردن همین ما خوشی دارین درست را بمیاندگی.
این در حال است که برخی ساکنان نفت‌آباد در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که رهبران کارخانه مذکور کودکستان را از نگاه اقتصادی ضرر آور خوانده تصمیم گرفتند آن را خصوصی گردانند. خصوصی گردانی کودکستان در تاجیکستان تقریبا معنی از بین بردن کودکستان را دارد. در دو ده ساله اخیر حکومت تاجیکستان مبلغ گذاری به کودکستان ها را تا حد اقل کاهش داد. در پی این کودکستان های زیاد در سراسر کشور از فعالیت بازمانده با راه خصوصی گردانی به دفتر شرکت ها و مؤسسه ها و حتی منزل و بستانسراهای خصوصی افراد سرمایه دار مبدل شدند. عملی که مادران کارگری شهرک نفت‌آباد را بیم می‌دهد و می‌گویند برای باز کردن کودکستان محل خود که از زمان شوروی میراث مانده است تلاش خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکوه بانوان شهرک نفت‌آباد اسفره از بسته شدن یگانه کودکستانم در محل زیستشان. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.